از ساختارهای این وزارتخانه برای تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت، آمیختگی کسب و کار با حاکمیت را یکی از آفت‌های سازوکارهای دولتی دانست. فاطمی امین با بیان اینکه تمرکز معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه بر هماهنگی و یک پارچه سازی است، گفت با اصطلاحاتی که در سازوکارها و فرایندها و همینطور مأموریت‌های بخش‌های مختلف در حال انجام است، این معاونت بیشتر نقش هماهنگ کننده و یک پارچه سازی خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت به تغییر و اصلاح مأموریت‌ها در حوزه بازرگانی داخلی اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه تنظیم بازار در حوزه‌های تخصصی به بخش مربوطه برمی‌گردد، تمرکز معاونت بازرگانی داخلی بر نظام توزیع و از حلقه تولید تا مصرف خواهد بود.
پرونده. مروری موشکافانه بر موضوعات روز اقتصادی و اجتماعی. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. با یک پرونده دیگه امروز هم در کنار شما هستیم. پرونده امروز شاید با همه خانواده های ایرانی یه جوری در ارتباط باشه. بله، خودرو. صنعت خودروی ایران از اوایل دهه 30 شمسی تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده. صنعتی پر سر و صدا و پرحاشیه. این حاشیه‌ها از همون روزهایی که پیکان به عنوان اولین خودروی ساخت داخل معرفی شد، وجود داشت.
اینجا قسمت سواری‌سازی کارخانجات عظیم ایران ناسیونال است. کارخانجات بزرگ اتومبیل تکان بدین تقریب ساخته می شود. از 2753 قطعه مختلف اتومبیل ساخته شده و پس از آخرین مراحل آزمایش اتومبیل تکان آماده استفاده هموطنان عزیز می گردد.
بله، از تولید پیکان گرفته تا تولید سمند و سایر خودروهای ایرانی، همیشه این سوال در ذهن مردم وجود داشته که چرا صنعت خودرو در ایران بعد از گذشت 60 سال هنوز به بلوغ نرسیده. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو.
عملکرد خودروسازی ایران این بوده که متاسفانه همه چیز در اون مقطعی بوده، پیوسته حرکت نشده. در توسعه اون چیزی که مهم هست این است که شما پیوستگی داشته باشید، نظم فکری، مدیریتی و عملکردی داشته باشید. این اتفاق نمیفهمم متاسفانه خیلی از کارهایی هم که انجام میشه چون این نظم وجود نداره و بعد از اون به راحتی اینها از بین میره و در اثر تعدد مدیریت یا مدیریت‌های ناکارآمد، عدم استراتژی کلان صنعتی در کشور باعث میشود که خیلی از کارهایی هم که شده عملاً به چشم نیاید، نتیجه بخش نباشد.
نگاهی به تاریخچه صنعت خودرو این حقیقت رو آشکار میکنه که هرچند این صنعت در ابتدای راه با تولید یک خودروی به اصطلاح وطنی گام اول رو برای موفقیت برداشت، اما هیچ کس نمیتونه منکر وابستگی های خود رو به خارج کشور از آن زمان تا کنون باشه. چرا که اگر برنامه ریزی ها و مدیریت در این بخش صحیح بود، در هنگام تحریم های ظالمانی آمریکا در این زمینه با مشکل مواجه نمیشدیم. آقای صدرایی،
با هر تحریمی که وارد میشه میبینیم که خط خودروهای ما خیلیشون خودروهایی که میگیم بهش خودروی ملی، بهش میگیم خودروی بالای 90% ساخت داخل. تا قبل از تحریم ها مرتب مدیران میان مصاحبه میگیرن، میگن فلان خودرو با 95% ساخت داخل داره تو کشور تولید میشه و این افتخار برای ما که ارز برایشو کردیم زیر مثلا 500 دلار. تحریم میشه، فردا میگن ما ماشین نمیتونیم تو بازار بدیم، الان کسری قطعه داریم، قطعه نداریم که وارد بشه. پس درش این عدم شفافیت و این مشکلاتی که دارید امروز می‌بینید، اینا همه نتیجه دستاوردهایی هست که سالهای سال کار شده است، اما این کارها به هم دیگه پیوستگی و نظمی نداشته، سلیقه‌ای خیلی جاها، خیلی از کارها، حرکتها استوب شده، دیگه بهش ادامه داده نشده و حرکت غلط رو شروع شده.
بررسی مشکلات صنعت خودرو در 60 سال گذشته در فرصت کوتاه این برنامه امکان پذیر نیست، اما از زمانی که دولت 13 فعالیت‌های خود را آغاز کرد، باز هم موضوع ساماندهی صنعت خودرو بر سر زبان‌ها افتاد و کارشناسان اعلام کردند دولت دکتر رئیسی میتونه با اندکی برنامه‌ریزی به اوضاع نابسامان خودرو هم در حوزه قیمت و هم در حوزه کیفیت سر و سامان بده. در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت 13 برای حل بحران خودرو در ایران طرح تولید 3 میلیون خودرو را مطرح کرد. رضا فاطمی امین:
اگر بخواد قیمت و کیفیت تو صنعت خودرو به حد قابل برسه، 3 تا کار باید همزمان انجام بشه. 1 مقیاس تولیده، 2 رقابتی کردن این صنعت، و 3 اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. اینا باید همزمان با هم انجام بشن. یعنی شما اگر اصلاح ساختار مدیریتی بکنید اما تولید خود رو پایین باشه، قیمت تمام شده بالاست، هزینه سربار بالاست و اون هدفی که ما در قیمت و کیفیت داریم بهش نمیرسیم. یا اگر شما اصلاح ساختار بخواید بکنید اما بازار رقابتی نباشه، عملا اصلاح ساختارها نمایشی خواهند شد. برای اینکه ما میگیم 3 میلیون خودرو، طرف جدیدی نیست، این 3 میلیون خودرو 10 سال پیش این مصوب شده به عنوان سیاست‌های صنعت خودرو. حرف جدید رو ما مطرح نمی‌کنیم، به عبارتی داریم تاکید می‌کنیم بر اون سیاست درستی که 10 سال پیش تدوین شده و به عبارتی یک بخشی، یک پازلی از برنامه ماست.
وعده وزیر صمت درباره تولید 3 میلیون خودرو با مخالفت نمایندگان مواجه شد و اونها این وعده فاطمی امین رو نشدنی خوندن. هم‌اکنون به استناد آمارها حداقل 70,000 دستگاه خودروی ناقص در انبار خودروسازان وجود داره و اونها امکان تکمیل و تحویل اون رو ندارن. وزارت صمت اعلام کرده که خط تولید 5 محصول یکی از خودروسازان داخلی متوقف شده و یکی از علتهای این مسئله هم کمبود قطع است. دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با برنامه پرونده:
ما قطع سازیمون در عمل نشون داده که حد اکثر 1 میلیون خودرو رو تا الان تونسته بزن. اصلا یه سوال ساده بگم، چرا ما سال 96 1,600,000 تا خودرو تولید کردیم ولی در سال 97 یه دفعه شد 800,000، حتی کمتر از 800,000؟ فقط و فقط علت اصلیش قطع سازی بود. در این که در سال 96 ما از زنجیره جهانی استفاده می کردیم، در سال 97 چی شد؟ یه دفعه این ارتباط قطع شد. پس این خود سوال مهمیه. شاید آقای وزیر یه نکته کلیدی اینجا هست که ما سوال نکردیم، تو سوالامون نیست، اون این که آیا ایشون فرضش اینه که تحریم ها ادامه دارد یا بدون تحریم ها؟ چون اگه تحریم ها برداشته بشه، بله خب شما میتونی از زنجیره جهانی تامین کنی و کار خوبی هم هست، مثل خیلی از کشورهای دنیا لازم نیست آدم همه قطعاتی که لازم داره رو داخل کشور تولید کنه. هیچ کشوری تو دنیا این کار نمیکنه و همه از زنجیره جهانی استفاده میکنه. اما در حالت تحریم این سوال کلیدی میشه که خب آیا قطع سازمان این چنین ظرفیتی داره یا نداره؟
کارشناسان تاکید میکنند که اگر بخواهیم به ظرفیت 3 میلیون خودرو برسیم، باید تولیدات دیگر خودرو را هم به شکل چشمگیری افزایش دهیم. دکتر کاکایی:
به لحاظ فنی ما تکنولوژی داریم و خب میتونیم تولیدمون رو بالا ببریم، اما خب چه نوع تولیدی؟ اولا همونطور که خود شما فرمودید، ما در بهترین شرایط بدون فول سیکیدی ها، دقت بفهم، بدون فول سیکیدی ها 1 میلیون حدود 500,000 تا خودرو تولید کردیم. البته با سیکیدی خلوش 1,600,000 650,000 تا تولید کردیم. خطوط رنگمون در ایران به یک روایت خلوش 1,800,000 تا توان داره و به یک روایت دیگه 2,200,000 تا. پس در خوشبینانه ترین ما حداقل باید 800,000 تا ظرفیت خطوط رنگ کشور رو افزایش. این یه حداقله. اما ما بله اون موقعی که 1,500,000 تا خود رو تولید میکردیم با دنیا ارتباط داشتیم، ورقهای رو از کره و روسیه و ژاپن می آوردیم، اما بر اساس اطلاعاتی که من دارم ورقهایی که در ایران برای خود رو تولید میشه تا الان حداکثر 1 میلیون خود رو جواب داده. پس اگر بخواهیم به 3 میلیون برسیم، خب خیلی ساده باید ظرفیت تولید ورقهای فولادی مخصوص به صورت 3 برابر کنیم. یادآوری میکنم که این فناوری حدود 15 سال در ایران به وجود اومده، یعنی قبلا نداشتیم همچین چیزی. یعنی ایجاد ورق فولاد برای خودرو خودش یه فناوری خاصی میخواد، یه سرمایه‌گذاری خاصی میخواد. بماند که خب حالا از کیفیت اینا من نمیخوام دیگه خیلی واردش بشم که آیا میتونه همین معادله 1 میلیون خودرویی که ورق تولید میکنیم آیا کیفیت مناسب داره یا نه، اون یه بحث جداست. خب انشالله اگر خواستن 3 میلیون خودرو درست کنن و انگار 2 تا کارخونه دیگه معادله همین کارخونه‌ای که داریم به وجود میاد بیاد، علل قاعده باید تکنولوژی جدید رو وارد کنن دیگه و این شدنی. البته در کنارش خب بحثی مثل آلومینیوم و مس و اینها هم مطرحه که میشه گفت باید حداقل 3 برابر ظرفیت فعلی، در واقع ما ظرفیت سازی، یعنی 2 برابر موجودیمون باید به وجود بیاریم تا بتونیم به 3 میلیون خودرو برسیم، تولید 3 میلیون خودرو برسیم.
از سوی دیگر تولید رقابت پذیر در صنعت خودرو و رفع انحصار همواره یکی از دغدغه ها برای افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان خودرو بوده و برخی از واردات خودرو به عنوان راهکار حل این مشکل یاد می کنند. البته فاطمی امین وزیر سمت پیش از این اعتقاد داشت که واردات خودرو باید بر اساس یک زمانبندی مشخص و گام به گام انجام شود.
ببینید واردات خودرو ما دنبالی هستیم که این رقابت ایجاد بکنیم دیگه. من به نظرم میاد این در چند گام باید انجام بشه. اینی که ما تا ابد یه تعرفه‌های بالاته، الان که به خاطر اینکه ما مشکلات ارزی داریم کلاً واردات خودرو ممنوعه. اما تعرفه‌ها رو باید کاهش داد، اما با یک زمانبندی. این اگر شما یه بار تعرفه رو کاهش بدید یه شوکی وارد کردید که عملا امکان پذیر نیست و صنعت خودرو رو متوقف میکنید. من معتقدم در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید اصلاح افزایش پیدا کنه، همزمان ساختار مدیریتی اصلاح بشن، همزمان زیرساخت اقتصادی فراهم بشه، میشه کم کم تعرفه‌های خودرو هم کاهش داد که اون رقابت شکل بگیره.
اما در حالی که آقای وزیر از کم شدن تدریجی تعرفه‌های واردات سخن میگفت و دولت هم اعلام کرده بود برنامه‌ای برای واردات نداره، ناگهان مجلس شورای اسلامی واردات خودرو را آزاد کرد. البته به این شرط که برای کشور بار ارزی نداشته باشه. سید جواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
برای این آزاده، برای عموم مردم در واقع آزاده میتونه، منشأ ارز باید داخلی نباشد، دو در ازای اون صادرات خودرو یا قطعات خودرویست یا کسانی که در واقع ارائه خدمات در واقع انجام میدن. اشکالات در واقع شورای محترم نگهبان رفع شده از یک سو، دو دغدغه تمام کارشناسان و عزیزانی که نسبت به این موضوع داشتن، این اتفاقا به نوعی حمایت از خودرو داخلی است. در واقع بحث خودرو خارجی وقتی که قیمتش پایین بیاد یقین بکنید سایه میندازه رو خودرو داخلی.
مجلسی ها واردات خودرو را راهکار مناسبی برای پایان انحصار تعادل بخشی به بازار می دانند. حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس:
ما به جهت تعادل بخشی و تنظیمگری در بخش خودرو باید اجازه بدیم که بخشی از نیازهای جامعه از طریق واردات خودرو ایجاد بشه که بازار خودرو بازار تورمزایی نباشه. این یک نکته. نکته دوم این که ما بخواهیم یا نخواهیم ذائقه بخشی از هموطنان ما استفاده از خودروهای خارجی است. خب اونها هم توان خریدش دارن و هم میتونن ازش استفاده کنن، لذا با این در حقیقت پاسخگویی به این مطالبه ما میتونیم بخشی از نیازهای جامعه هم پاسخ بدیم.
مصوبه مجلس هرچند با واکنش برخی از کارشناسان مواجه شد که معتقد بودند این مصوبه به تولید داخل ضربه میزند، اما از نگاه وارد کنندگان و برخی از فعالان بازار خودرو عاملی خواهد بود برای کاهش 50-80% خودروها در بازار. مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو:
اون چیزی که الان توسط کمیسیون به تصویب رسیده بسیار مطلوبه، چون واردات خودرو رو اومده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات خودرو یا اقلام مرتبط با خودرو یا قطعات خودرویی به رسمیت شناخته برای همه یا با عرض منشأ خارجی، عملا این اتفاق اگر بیفته بازار خودرو رو انشاءالله به امید خدا با یک افت 50-80% در خودروهای خارجی و وارداتی رقم خواهد زد که این به نفع مصرف کننده است. من یقینا ببینید خودروی وارداتی رو نزدیک میکنه به خودروهای داخلی، قیمتش رو به صورت معقول. خودروسازی داخلی هم تلاش خواهد کرد که نهضت مدیریت هزینه رو در پیش بگیره. این خیلی مهمه، یعنی از اون ریخت پاشایی که هست یه مقداری خیلی زیادتری کم بکنه و بازار رقابتی میشه. یعنی شما میتونی اون موقع انتخاب دست مردم و مشتریه. مثلا اگر یه خودرو دنا پلاس هستش 500 میلیون تومان، شما یه سانتوفه مثلا 1 میلیون و 400 هم داری، یه تویوتا کمری مثلا هایبرید 1 میلیاردی 1 میلیارد صدی هم داری، نزدیکتر میشن به هم. الان فاصله قیمت تولید داخلی با وارداتی ها به شدت زیاده، یعنی قیمت خودروهای وارداتی شاید بشه تطبیق داد با قیمت ارز مثلا دلار 70000 تومانی 75000 تومانی، در صورتی که ما دلار آزاد رو الان 25 تومن 27 تومن. این میتونه بازار متعادل بکنه.
با وجود همه ی برنامه ها و دیدگاه ها، از طرح تولید 3 میلیون خودرو گرفته تا آزادسازی مشروط واردات خودرو، اما گروهی از کارشناسان میگویند تا زمانی که سوداگری در بازار خودرو کنترل نشه، هیچ مشکلی از صنعت خودروی کشور درمان نمیشه. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازی خودرو:
اصلا نیاز واقعی کشور الان معلوم نیست، که تقاضای بازار رو ما نمیدونیم چقدر، چون سوداگری حاکم هستش. سوداگری هم که سیری ناپذیره دیگه، هر چقدر که پول بشه توزیع بشه سوداگری هم وارد بازار میشه. با شرایط فعلی من فکر می‌کنم 10 میلیون خودرو هم اگر تولید بشه در این کشور باز هم کم خواهیم آورد.
ما البته این حقیقت رو هم نباید از نظر دور داشت که مردم از شرایط کنونی بازار و صنعت خودرو راضی نیستند. آقای بیگلو:
مردم ناراضی هم. ببینید حقیقت هم اینه که من میتونم بشینم ساعتها اینجا در مورد دستاوردهای درخشان صنعت خودسازی و قدسازی صحبت بکنم، ولی وقتی مردم حس نمی کنن تو زندگیشون اینا، مردم حسی که دارن قیمت خودرو، مردم حسی که دارن دستیابیشون به این خودرو هستش. ما حالا شرایطی که ایجاد کردیم اینه که مردم دارن قیمت خودرو رو گرون به نسبت درآمدشون میخرن، مردم دارن با قرعه کشی خودروشون رو خرید میکنن و همون خودرویی که میخرن از خیلی جهات باب میل، چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ امکانات خودرو برای مردم نیست. حالا ما هر چقدر فریاد بزنیم بگیم آقا ما دستاوردهای خوبی داشتیم، تا موقعی که مردم این رو حس نکنن هیچ اثری نداره. و یکی از راههایی که ما بتونیم مردم رو نزدیک بکنیم و حداقل خواسته مردم اینه که این خودرو با قیمت عرف نسبت به درآمدشون بهشون عرضه بشه، این هستش که ما بتونیم این قیمت رو ثابت نگه داریم، حاشیه بازار رو بین ببریم، مصرف کننده واقعی که خیلی از مصرف کننده واقعی برای ارتزاقشون این رو میخوان.
در نهایت باید گفت صنعت خودرو با همه ی فراز و نشیب‌های 60 سالش هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده است و باید برای این صنعت چاره اندیشی اساسی شود. هرچند برخی معتقدند خودکفایی در این صنعت میتونه مشکلات رو حل کنه، اما کارشناسان متخصص در حوزه خودرو بر این باورند که برای حل مشکلات خودرو در ایران باید تصدیگری دولتی رو پایان داد و نباید بر بومی سازی این صنعت تاکید کرد. دکتر کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
اصلا این جای دنیا اصرار ندارن که کل زنجیره ارزش خودرو رو در داخل یک کشور تامین کنن. شما اسپانیا نگاه میکنی، قطعه‌ساز بزرگیه ولی اصلا اسمی از خودرو شما نمیشنوی ازش. جایی مثل ترکیه همین بغل دست ما، مونتاژکار خیلی بزرگیه، قطعه‌سازی هم در کنارش داره، هیچ ربطی به هم نداره. این دو تا کار مختلفه. مهم اینه که آدم ارزش افزایی ایجاد بکنه در یک کشور. و خب ما همین چیزی هم که الان داریم اگر بتوانیم کیفیتشو بالا ببریم، نوآوری ایجاد کنیم، خب قطعاً خود این به تنهایی ارزشمنده. ولی اینکه آیا باید ما تولید رو خیلی بالا ببریم یا اینکه آیا همه چیز رو باید داخل یک کشور تولید کنیم، این خب سوالیه که منطقا از نظر اقتصادی جوابش منفیه. من اولین پیشنهادی که دارم اینه که تمرکزشون رو روی رفع موانع تولید ببرن، نه توسعه بازار. متأسفانه الان همه، هم دولت ما هم مجلس ما، تمرکزشون روی مشکلات بازاره و به خاطر همین گمراه میشن با عدد و رقمایی که میشنون از بازار، در حالی که ما یه سری مشکلات در صنعت داریم و اینها رو باید حل کنن. یه حد اقلی رو هم که بخوام بگم خدمتتون اینه که باید یک فکر اساسی برای مدیریت صنعت خودرو بکنن، اینکه تکلیف روشن کنن که آیا میخوان این صنعت دولتی باشد یا خصوصی. این وسط که نیمبند دولتی نیمبند خصوصی، این میشه که میبینید یعنی یه دستورایی داده میشه از نگاه دولتی که در از منظر خصوصی غیر ممکنه و برعکس از اون طرف سیستم یه حالت خصوصی داره. این وضعیت یه وضعیت بسیار بدی رو برای ما به وجود آورده که ما الان علی رغم وجود این خودروسازی در کشور و بیش از 600 قطعه‌ساز کوچک و بزرگ، همچنان خودروهای ما رقابت پذیر نیستن و این حداقل توصیه که من میتونم بکنم، یعنی که تعیین تأسیس بکنن جایگاه حاکمیتی و تصدیگری دولت رو در صنعت خودرو.
ما هم امیدواریم پرونده خودرو چه در بخش قیمت، چه در بخش کیفیت، چه در حوزه تولید و چه در بخش واردات و صادرات به نقطه‌ای برسه که آرامش و ثبات در این صنعت حاکم باشه. ممنون از این که پرونده امروز رو هم دنبال کردید. انشاءالله در برنامه بعدی باز هم پرونده دیگری رو در کنار شما بررسی خواهیم کرد. زندگیتون سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
من رو بچه رو گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا 10 بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
هفته و 23 دقیقه از آخرین یک شنبه شهریور و فصل تابستون سال 1400. یه نگاهی که بیاندازیم میبینیم که شش ماهه اول سال نم نمک بار خودش رو جمع میکنه و از بین ما میره، یعنی نیمی از سال 1400 سپری شد. امیدوارم وقتی که نگاه میاندازیم با خودمون حساب کتاب میکنیم، بگیم این شش ماه به خوبی، به خوشی، اونطور که میخواستیم، با برنامه‌هایی که داشتیم، اهدافی که برای خودمون مکتوب کرده بودیم به پایان رسید. جز به اون دست از افرادی نباشیم که دل سرد بشیم و بگیم ای بابا شش ماه سال گذشت و هیچ کاری نکرده. یه متن زیبایی رو با نام جرأت کن نوشته دکتر استیو مارابولی برای شما آماده کردم که تقدیم حضورتون خواهم کرد. در بخش‌هایی از این متن زیبا با نام جرأت کن می‌خونیم که وقتی روز جدیدی شروع می‌شود، جرأت کن و قدر شناسانه تبسم کن. وقتی به تاریکی رسیدی، جرأت کن و اولین کسی باش که شمعی روشن می‌کند. وقتی بی‌عدالتی وجود دارد، جرأت کن و اولین کسی باش که آن را محکوم می‌کند. وقتی به دشواری برخوردی، جرأت کن و به کارت ادامه بده. وقتی به نظرت میرسد زندگی دارد به زمین میزند، جرأت کن و با مشکل بستیز. و وقتی احساس خستگی و ناامیدی میکنی، جرأت کن و به راحت ادامه بده. چنان زندگی را سخت گرفته ایم گویی سالها قرار است باشیم. کاش یاد بگیریم رها کنیم، بگذریم. گاهی باید رفت، دل به ساحل نبندیم، باید تن به آب زد. ما به آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم. زندگی کوتاه است، شاید فرصتی نیست تا عکسی شویم، یادگاری بر روی تاقچه‌ای که هر روز گردگیری مان کند. به کجا می نگری؟ زندگی ثانیه است، وسعت ثانیه را می فهمی؟ هیچ کس تنها نیست، ما خدا را داریم. و فراموش نکنیم که گاهی خداوند با دست تو دست دیگر بندگانش را می‌گیرد.
شادی روزگاره تی دل من جا بده، نم نم باران تشی سبز بهاران تشین، جنگل و کوه و دریا بنفش زاران تشین، جنگل و کوه و دریا بنفش زاران تشین. تلخی دینی شیرین فردا داره، سختی خو هم را بدن راحتی هم را داره، کجنه و ننتی پایه را بشو رست رایه، وقتی رسی به جایی جید نبر خدایه، کجنه و ننتی پایه را بشو رست رایه، وقتی رسی به جایی جید نبر خدای نم نم باران تشین سبز بهاران تشین جنگل کوه و دریا بنفش زاران تشین نم نم باران تشین سبز بهاران تشین جنگل کوه و دریا بنفش زاران تشین